ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان همچنان رو به افزایش است. شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران هم افزایش یافت. 6 تن از کارمندان بانک‌های ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. در حالی که چین همچنان در مسیر نزولی شیوع ویروس کرونا گام برداشته، شمار مبتلایان در کره جنوبی از 6200 تن گذشته. آفریقای جنوبی نخستین مورد ابتلا را گزارش داده و شمار مبتلایان در گوشه و کنار هند افزایش یافته است. در ایتالیا شمار فعلی مبتلایان 3858 و تعداد درگذشتگان به 148 تن رسید. ژاپن 317 مورد ابتلا و 6 مورد تلفات انسانی را اعلام کرد و در فرانسه 377 مبتلا شده و 6 تن جان باختند. فرودگاه بین‌المللی سنگاپور نیز ورود و ترانزیت کسانی که طی 14 روز گذشته در کره جنوبی، ایران و شمال ایتالیا بودند را ممنوع کرده است. در ایالات متحده آمریکا 12 تن جان باختند و ابتلای 145 نفر تاکنون تایید شده. تازه ترین شمار قربانیان نیز مربوط به ایالت واشنگتن واقع در شمال غربی این کشور است. آلمان 349 مورد ابتلا بدون درگذشت را ثبت کرده و مقام های بهداشتی اسپانیا 261 مورد ابتلا و 3 مورد درگذشت را تایید کردند. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز جمعه به 4747 نفر رسیده است.
ما امروز در حقیقت یافته های قطعی آزمایشگاهی از بیماران مبتلایی داریم که 1234 مورد قطعی رو ما اضافه بر مواردی که تا دیروز ظهر مشخص شده بود ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که به هر حال در روزهای اخیر یک رکورد هست. مجموع آمار مبتلایان قطعی و مسجل به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این موارد جدید به 4747 نفر خواهد رسید و از این جمع تا امروز که ما در خدمت شما هستیم 1413 نفر در استان تهران تشخیص قطعی داشتند که حتی به نسبت جمعیت هم عدد بالایی است. به هر حال الان تهران یک کانون به نوعی این بیماری تلقی میشه.
علاوه بر این تعداد قربانیان اعلام شده به طور رسمی از سوی مقام‌های ایرانی جمعاً 124 تن اعلام شد. آماری که از طرف شاهدان عینی و خبرهای غیر رسمی غیر واقعی توصیف شده است. آقای جانپور روز جمعه در سخنانی که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد اعلام کرد که از ظهر روز پنجشنبه تاکنون 1234 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. طی همین مدت 17 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار منتشر شده تا روز جمعه ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به این ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین مقام دوم را دارد. 6 تن از کارمندان بانک‌ها در ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر و با اشاره به ریسک فعالیت در شعب بانک‌های کشور توضیحی درباره هویت این 6 نفر و محل کار آنها نداده است. ویروس کرونا از چند هفته پیش از شهر قم آغاز و به بسیاری از استان‌های ایران سرایت کرد. اما در مورد پیامدها و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
تأثیرات انتشار ویروس کرونا در جهان و تأثیر اون بروی ایران، البته تأثیرات روانی و تأثیرات واقعی و همچنین مستقیم و غیر مستقیم داره. در مورد خاص ایران اگه بخوایم تأثیر مستقیمش رو ببینیم، شاید بشه گفت که ابتداءً در مورد بازرگانی خارجی خواهیم دید، به این معنی که امکان صادرات و واردات، بخصوص صادرات و واردات غیر نفتی که برای ایران البته بسیار مهمه، تأثیر گذاشته و با این بسته شدن مرزهای ایران طبیعتاً صادرات غیر نفتی که قرار کار بود جایگزین اون درآمدهای از دست رفته نفتی باشه که به خاطر تحریم‌ها بخش عمدهش از بین رفته بود، طبیعتاً با این وضعیتی که پیش آمده، انتشار ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، این تأثیر مستقیمش وارد میشه. اما بیاریم که این تأثیر مستقیم به بخش‌های مختلف و گوناگون تأثیر می‌ذاره، به این معنا که تصور بشه که فرض بکنید که شرکت‌هایی که صادرات داشتن به عراق الان بسیار محدود شده، یا آذربایجان و ترکیه صادراتشون محدود شده یا تو مواردی حتی متوقف شده. خب این شرکت‌ها، مؤسسات، خودشون خریدار کالا و خدمات از شرکت‌های دیگه‌ای هستن. فرضاً خودرو می‌خرن یا فرضاً پرسنل رو اجاره می‌کنن از شرکت‌های دیگه، یا خدمات و کالاهای مختلفی رو می‌خرن. طبیعی است که حتی شرکت‌ها و مؤسساتی مستقیماً ارتباطی با صادرات ندارن، ولی به خاطر کاهش شرکت‌های صادراتی طبیعیه که اونها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرن. اما نباید فراموش کرد که با انتشار این ویروس ابتداءً احساس ریسک بالا میره و این بسیاری از مصرف کنندگان، خریداران کالا، کسانی که توزیع می‌کنن رو نگران می‌کنه و اونها تقاضاشون رو میارن پایین و این تأثیر می‌ذاره بر تقاضای عمومی و کل جامعه ایران. منتها وقتی این اتفاق میفته، تأثیرات واقعی هم به دنبال اون خواهد اومد و کل چرخه تولید، توزیع و اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده.
و در صحبتاتون از تأثیر روانی هم بر اقتصاد ایران اشاره داشتید، جزئیات بیشتری رو اگر بخواید در مورد این موضوع به ما بدید چی هست؟
خب تصور میکنیم که مردم دیگه نمیخوان برن بیرون، برن به خیابان خرید بکنن یا مسافرت برن، به تفریح برن یا به گردشگری انجام بدن به خاطر ترسشون. حال این که ممکنه اون احساس ریسکی که دارن بالاتر از احساس ریسک واقعی است، بنابراین وقتی خودداری میکنن از مسافرت یا فرزند خرید، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا میکنه. این حمل و نقل شهری رو کاهش میده، تقاضا برای این خدمات رو کاهش میده و بعد از اون اثرات واقعیش میاد. این معنی که وقتی به خاطر نگرانی تقاضا کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که فروش خدمات کالا یا فرزند کالایی مثل رفت آمد یا ترانسپورت یا حمل و نقل کاهش پیدا میکنه و این تاثیرات واقعی خودش هم نشون میده.
آقای علوی، شما اشاراتی داشتید به حال به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم، تاثیرات روانی و حتی واقعی این ویروس در اقتصاد ایران. حالا آیا اقتصاد ایران با این وضعیت کنونی و با گذشته اقتصاد ایران وقتی نگاه میکنیم، توان ایستادن، توان روبرویی با این بیماری و تبعاتش رو داره یا نه؟
ارزیابی بکنیم بر اساس توان اون مؤسسات مدیریت ریسک و بر اساس منابعی که اقتصاد ایران داره که مثلا یک دوره رکود کامل رو پشت سر بگذرونه، به نظر نمیاد که اقتصاد ایران چنین توانی داشته باشه. حتی در مورد پیش بینی یا مدیریت ریسک، برخی از کشورهای پیشرفته هم این امکانو ندارن، که برسه به ایران. منتها در مورد منابع ما میبینیم که فرضاً چینی‌ها به خاطر اینکه اقتصادشون خیلی بزرگه و منابع کلانی دارن، البته تونستن تا حدی مقابل بکنن و حتی موفقیت‌هایی هم شاهد هستیم. در مورد ایران به خاطر کسر بودجه شدیدی که دولت داشته و اتلاف و فسادی که وجود داره برای مصرف منابع، این امکانات عملاً در دسترس نیست. به همین دلیل هم است که شما اگر نگاه کنید، می‌بینید که اون واکنش‌هایی که الان میشه نسبت به ابتدا خیلی بیشتر شده، به خاطر اینکه کسانی که به هر حال مدیریت می‌کنن این مؤسسات رو الان فهمیدن که ناتوان هستن. به همین دلیل هم دست می‌زنن به اقداماتی که اصلاً قابل توجیه نیست، بیشتر ناشی از عکس العمل‌های روانیه تا یک مدیریت سنجیده‌ای که مثلا در مقایسه با چینی‌ها ما می‌بینیم.
پیامدهای ویروس کروناش می‌تونه آیا شتاب تورم در ایران باشه یا نه؟
باید گفت که مهمترین تأثیری که این انتشار این ویروس می‌گذاره، بیشتر شدن رکود و افزایش بیکاریه. منتها از اونجایی که دولت به هر حال باید امور رو بگذرونه، طبیعتاً بیشتر دست می‌بره به افزایش نقدینگی و باید شاهد این بود که هم ما رکود افزایش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و هم البته تورم هم شاهدش خواهیم بود.
آیا راه حل دولت برای رفع این ماجرا و این مشکلات پیش روش میتونه داشته باشه یا نه؟
اولین گام مقابله با چنین بحران‌های شفافیت، یعنی تا مسئله شفاف نشه و خود مردم، خود عرصه عمومی آموزش نبینن، آگاه نشن و همچنین پاسخگویی حاکمیت و داشتن منابع استراتژیک و بزرگ برای مقابله، این شروط در حاکمیت وجود نداره. بنابراین پیامدهای دشواری در راه است برای مردم و حتی بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران.
گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه و شیوع ویروس کرونا در ایران صحبتی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2400 و پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خواستم از تمام پرسنل بیمارستان های ایران، کل ایران که با نبود امکانات دارن واقعا به مردم سرویس میدن و کمکشون میکنن تشکر کنم و واقعا برای ملت خودم متاسفم که شخصی مثل آقای خامنه‌ای که اسم خودش گذاشته رهبر به راحتی و به سادگی بیان میکنه که این مسئله بیماری کرونا چندان چیز مهمی نیست، بزرگش نکنید.
از حاکمان جمهوری اسلامی که حوادث اخیر هند را محکوم میکنند میپرسم، آیا فراموش کرده اید که نسبت به اقلیت جماعت بهایی چه ظلم و ستمهای ناجوان مردانه ای مرتکب شده اید که همچنان هم ادامه دارد؟ حتی به قبرها و سنگ قبرهای اونها هم رحم نکرده اید و همه را ویران ساخته اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت ترکیه چند روزی است مرزهای خود را برای ورود پناهجویان به یونان باز کرده و دلیل آن را عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا اعلام کرده است. در اقدام دیگر 1000 پلیس ویژه هم به مرز این کشور و یونان گسیل شده اند و از بازگرداندن پناهجویان از سوی یونان جلوگیری می کنند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز شده، هزاران پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق و ایران راهی مرزهای یونان شدند. این پناهجویان از 7 روز پیش به این سو تا کنون موفق نشدند پا به خاک یونان بگذارند و در حال حاضر آنها در منطقه حائل میان دو مرز ترکیه و یونان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. همپای ورود این پناهجویان، دولت یونان نیز بر تدابیر امنیتی در مرزهای زمینی و آبی خود افزود. به گفته مقام‌های مرزی یونان، طی 1 هفته اخیر نزدیک به 37,000 پناهجو را که در امتداد رودخانه مرزی یونان ترکیه در حرکت بودند، مانع ورودشان به خاک یونان شدند. از طرفی وزیر کشور ترکیه به خبرنگاران داخلی گفته روز چهارشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی یونان 1 پناهجو کشته و 167 تن دیگر هم مجروح شدند. دولت یونان اما این اتهام را رد کرده. وزیر کشور ترکیه همچنین اعلام کرده برای جلوگیری از بازگرداندن پناهجویان از سوی یونان 1000 پلیس ویژه راهی مرزهای یونان کرده. گفته می شود با ورود این 1000 پلیس به مرزهای ترکیه و یونان، تنش موجود در مرزهای خارجی اروپا ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بامداد جمعه هم برای چندمین بار طی 1 هفته اخیر درگیری شدیدی میان مرزبانان یونان و پناهجویان روی داد. به نوشته روزنامه ها، پناهجویان این بار هم تلاش کردند حصارهای مرزی را در هم بشکنند که با مقاومت نیروهای مرزی و گاز اشکاور روبرو شدند. پناهجویان هم در واکنش به این عمل شروع به سنگ پراکنی کردند. همزمان با این درگیری، بامداد جمعه در کرواسی، کشور دیگری از اتحادیه اروپا، وزیران خارجه این اتحادیه برای بررسی تنش موجود در مرزهای ترکیه و یونان برای دومین روز متوالی گرد هم آمدند. پیش از این نشست اضطراری، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با اشاره به باز شدن مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان به اروپا از دولت رجب طیب اردوغان خواست به قراردادی که 4 سال پیش با اتحادیه اروپا بست پایبند بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این خبر که شکست نشست روز جمعه سازمان اوپک با کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش دوباره تولید نفت، قیمت‌های جهانی نفت رو حدود 8% کاهش داد. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.